سلام و خسته نباشید. توجه کنید به خبرها. حکومت طالبان از مجازات 3 تن در ولایت های تخار و میدان وردک خبر داده است. استر محکمه طالبان در دو اعلامیه جداگانه در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که به شمول یک زن دو تن را به اتهام آنچه این محکمه زنا خوانده است در ولایت تخار و یک تن را به اتهام لواطت در ولایت میدان وردک شلاق زدند. این محکمه گفته است که این افراد هر کدام 39 دره در محضر عام زده شدند و همچنان یکی از آنها به 5 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده است. این محکمه روز سه‌شنبه از مجازات 9 نفر به اتهام‌های مختلف در ولایت‌های کابل و سمنگان نیز خبر داده بود. با وجود انتقاد سازمان‌های حقوق بشری طالبان به اجرای مجازات بدنی در افغانستان ادامه دادند. سازمان‌های حقوق بشری به شمول سازمان ملل متحد این نوع مجازات را تخطی از حقوق بشر دانسته و گفتند طالبان در این نوع مجازات‌ها کرامت انسانی را زیر پا می‌کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پیش از این گفته بود که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری میلادی افزایش چشمگیری یافته و باید متوقف شود. حکومت طالبان خواستار کمک جامعه جهانی در بخش‌های توسعه کمک‌های انکشافی، رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان، جلوگیری از خطرات تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی شد. این را خبرگزاری باختر در کنترل طالبان روز چهارشنبه 28 جوزا خبر داده و گفته است که قاری دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد طالبان، در دیدارش با پیر آلبرت الساس، نماینده سفارت ناروی برای افغانستان، مطرح کرده است. بر اساس خبرگزاری باختر، وزیر اقتصاد طالبان همچنان خواهان رفع تحریم‌ها و آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان از سوی جهان شده است. این خبرگزاری به نقل از نماینده سفارت ناروی نوشته است که وی از کمک 80 میلیون دلاری کشور ناروی در بخش مساعدت‌های بشری به افغانستان در سال جاری میلادی خبر داده است. ناروی مانند سایر کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما در نزدیک به 4 سال گذشته با حکومت طالبان تعامل داشته است. سفارت افغانستان در اسلو، پایتخت ناروی، از سوی دیپلمات‌های وفادار به جمهوری مخلوع افغانستان اداره می‌شد، اما در 12 سپتامبر سال گذشته ناروی این سفارت را به درخواست طالبان بست، اما در واکنش به اقدام طالبان مبنی بر بستن انستیتوت‌های طبی برای دختران اعلام کرد که از تحویل دادن سفارت افغانستان به طالبان خودداری می‌کند. یافته‌های جدید کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که مرگ غیرنظامیان در درگیری‌های جهانی در سال 2024 40% افزایش یافته است. این سازمان در گزارش تازه‌اش که به تاریخ 8 جون نشر کرده گفته است که حداقل 48384 نفر، از جمله 502 مدافع حقوق بشر، در درگیری‌های سال 2024 میلادی کشته شدند، در حالی که از هر 5 نفر یک نفر با تبعیض روبرو بوده است. این سازمان همچنان گفته است که یافته‌های آنها نشان دهنده تبعیض گسترده و فزاینده و هدف قرار گرفتن مرگبار مدافعان حقوق بشر است. در این گزارش همچنان آمده است که خشونت علیه کودکان و زنان در درگیری‌های مسلحانه تا 2 سال گذشته ویرانگر بوده و بین سال‌های 2023 تا 2024 تقریباً 4 برابر بیشتر از سال‌های 2021 تا 2022 کودکان و زنان در درگیری‌های مسلحانه کشته شدند. در این گزارش گفته شده که این یافته‌های دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با استفاده از یک روش مورد توافق بین‌المللی و با تایید منابع مستقل جمع‌آوری شده است. رئیس جمهور روسیه میگوید قرارداد راهبردی با تهران شامل همکاری نظامی نیست. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز چهارشنبه 8 جون گفت که ایران در درگیری نظامی با اسرائیل از مسکو درخواست کمک نظامی نکرده است. پوتین که در کنفرانس خبری تلویزیونی در سن پترزبورگ همچنان گفت که کشورش وسایل و تجهیزات نظامی در اختیار تهران گذاشته که ارتباط با درگیری جاری با اسرائیل ندارد. او در پاسخ به این سوال که آیا مسکو تجهیزات نظامی مدرن در اختیار تهران میگذارد تا در برابر اسرائیل از خود دفاع کند، گفت قرارداد همکاری راهبردی میان ایران و روسیه که سال گذشته امضا شد شامل همکاری نظامی نمی شود. این در حال است که روسیه در جریان حملات خود به اوکراین در 3 سال گذشته از طیاره های بی پیلوت ایرانی استفاده کرده که این اقدام باعث وضع تحریم ها علیه ایران توسط امریکا و اروپا شد. رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به حضور 200 متخصص روسیه در نیروگاه هسته‌ای بوشهر اعلام کرد که مسکو با رهبری اسرائیل توافق کرده که امنیت این افراد تضمین شود. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکف زمانی استاد تاریخ شما امروز با یکی دیگر از دروس شیرین و جذاب تاریخ در خدمت شما هستم. درس امروز ما درباره دو تمدن باستانی و مهم، یعنی تمدن مصر و تمدن بین النهرین هست. این دو تمدن گنجینه از دانش، هنر و فرهنگ بشری را به یادگار گذاشتند. پس با ما همراه باشید تا از داستانهای شگفت انگیز این تمدن ها لذت ببرید. فصل سوم، درس 12، موضوع درس تمدن مصر و تمدن بین النهرین که شامل صفحات 43 الی 46 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو داوری میکنیم. در پایان این درس شما میتوانید مشخصات تمدن مصر و تاریخچه مختصر آن را بیان کنید، موقعیت جغرافیایی و قدامت تمدن بین النهرین را توضیح دهید. خب این اهداف درس بود. میریم سراغ مروری بر درس گذشته. خب در درس گذشته درباره بامیان و یفتلی ها خوانده. درباره بامیان، مرکز عقیدتی و فرهنگی امپراتوری کوشانیان صحبت کردیم و گفتیم بامیان با داشتن آثار تاریخی مانند مجسمه های سلسال و شمامه یکی از مراکز مهم آیین بودایی بود. این منطقه در مسیر راه ابریشم اهمیت زیادی از لحاظ اهمیت اقتصادی اهمیت داشت. و همچنین درباره یفتلی ها یاد گرفتیم که پس از دوره کوشانیان با قدرت رسیدند. شاهان یفتلی مانند افتالیتو و تورامانا امپراتوری خود را از بدخشان تا شمال هند گسترش دادند. مذهب یفتلی ها آفتاپرستی بود و کتیبه ها و سکه های آنها این باور را نشان می دهد. خب درس جدید خود آغاز می کنیم در مورد تمدن مصر. گفته آیا در مورد تمدن مصر معلومات داری یا خیر؟ خب این موضوعی هست، سوالی هست که در اخیر درس به سوال خواهیم رسید. خب گفته میتونیم که کشور مصر در آفریقا موقعیت دارد و مورخان به این باور هستند که دریای نیل عامل مهمی در ایجاد مدنیت بشری در مصر هسته و در عصر باستان مردم مصر توانستند برای اولین بار خط تصویری ایجاد کنند. در کدام است؟ در عصر باستان مردم توانستند برای اولین بار خط تصویری ایجاد کنند که در این خط چکار بود؟ هر علامت برای یک بیان و یا گفتاری تعیین شده بود. خود یونانی ها همین خط تصویری رو به چی نام یاد میکردن؟ به نام هیروگلیف یاد میکردن. خود هیروگلیف چی معناسته؟ به معنای حکاکی مقدس میباشد. خب گفته میتونیم که پاپیروس یا خود پاپیروس، نام پاپیروس از گیاهانی گرفته شده که در کنار دریای نیل میروید، یعنی در کنار دریای نیل این گیاه چکار میشه؟ روش میکنه و برای نوشتن این خط زیاد به کار میگیرم، یعنی برای نوشتن همین خط چکار میکنه؟ از این پاپیروس زیاد استفاده میکنه، از گیاه پاپیروس. و هنر معماری در مصر یکی از عجایب جهان باستان شمرده میشه. بزرگترین هرم در مصر به چی نام هسته؟ به نام خوفو هسته که در زبان یونانی خیوپس یا کیوپس گفته میشه. این هرم به مدت 20 سال امار گردیده هست. مدت زمانی که این هرم در برگیشت چند سال هست؟ 20 سال. خب گفته میتونین که مصری ها شاهان خود را فرعون یا خاندان بزرگ میگفتن. مصری ها شاهان خود چی میگفتن؟ فرعون یا خاندان بزرگ. در مصر قدیم از خانواده باستان تا دوران سوم فرعون ها 19 شاه یا فرعون حاکمیت داشتند که مصری ها روابط تجاری وسیع با همسایگان خود داشتند و همچنان موجودیت سنگ های لاجرد افغانستان در خزائن فرعون های مصری تقریبا حدود 3000 سال قبل از میلاد به مصر رسیده بود که همین ثبوت برای این مطلب هسته. خب آخرین فرعون مصری به نام پسماتیک بود که توسط اخامنشی ها در سال 525 قبل از میلاد ایچکارمش سقوط میکنه. اخامنشی ها توسط یونانی ها در سال 336 قبل از میلاد سقوط داده میشن. پس اخامنشی ها توسط کی ها سقوط داده میشن؟ توسط یونانی ها. به یونانی های مصری توسط رومی ها قرقب زده میشن که سرانجام رومی ها هم توسط سپاه مسلمین در قرن هفتم میلادی چیکارمشن؟ شکست میخورن. خب بحث بعدی ما در مورد تمدن بین النهرین هسته. سوال آمده با قدیمی ترین تمدن در بین النهرین آشنا شوید. خب گفته میتونین که حوزه جغرافیایی بین دو رود دجله و فرات به نام بین النهرین یا میان رودان میگن. پس حوزه جغرافیایی بین دو رود دجله و فرات چین به نام چی یاد میکنن؟ به نام بین النهرین یا میان وردان یاد میکنن که مورخان به این باور هستن که قدیمی ترین تمدن در بین النهرین ایجاد شده و به دلیل اینکه کناره‌های دریای دجله و فرات زمینه خوبی برای انکشاف و رشد تمدن داشت، تعدادی از باستانشناسان به این عقیده هستند که طوفان نوح علیه السلام در بین النهرین واقع شده که قدیمی ترین محل در بین النهرین به نام چی یاد میشه؟ به نام تل حسونا یا تپه حسونا یاد میشه. خب گفته میتونین که تپه حسونا 5000 سال قبل از میلاد یک قلعه بزرگی بوده که ساکنانی و بازارت آشنایی داشتن و تمدن جدیدی به نام تمدن سومری ها ایجاد کرده بودن که در اونجگا در همین تمدن سومری ها برای اولین بار چکار کردن؟ خط و کتابت به وجود آوردن و خطی که این سومری ها به وجود آوردن به نام خط میخی یاد میشده. به چی نام یاد می شده؟ به نام خط میخی. خب همین سلسله شاهان، در کل سلسله شاهان یعنی یکی از محل های دیگر تاریخی در بین النهرین خود آشور هسته. یکی از محل های دیگر تاریخی در بین النهرین به چی نام یاد میشه؟ به نام آشور یاد میشه و اولین شاه آشوریا به نام سارگون اول یاد شده که او حدود 900 سال قبل از میلاد شهر اور در دست میگیره. خب حالا گفته میتونین که این سلسله شاهان تا قرن هفتم قبل از میلاد در بین النهرین ادامه داشت که از شاهان او دوره ما میتونیم آشوربانیپال نام ببریم و همچنان که او ساحات وسیع در اختیار داشت و چندین بار با ایلامیان درگیر شد و بر آنها پیروز شد. خب بابل یکی از شهرهای بین النهرین هسته که مورخان در کل دوران حکم روایی شاهان بابلی به سه مرحله تقسیم کردند. و چند مرحله تقسیم کردند؟ به سه مرحله. مرحله اول حمورابی ها هسته. مرحله اول حمورابی ها هستن که خود حمورابی ها برای مردم قانونی وضع کردن که در او قانون موارد در مورد مجازات مجرمین تا دستور عمل ها برای زراعت و مسافرت در سرزمین حمورابی ها گنجانیده شده بود. یعنی یک قانونی وضع کردن که داخل از او قانون هر موضوعی که میخواستن درج کردن که از جمله از مجازات گرفته تا دستور عمل های برای زراعت و مسافرت همچین موضوعات. مرحله دوم مرحله چی هسته؟ قوم کاسیا هسته که این قبیله حمورابی ها چکار میشه؟ مرحله دوم کاسیا قبیله حمورابی ها سقوط میدن و تا 500 سال بر قلمرو بین النهرین حاکمیت داشتن و همچنان اینا شهرهای بزرگ بین النهرین و بدون از بین النهرین تحت حاکمیت خود داشتن که شهرهای ایلام و شوش نیز اینا گرفته بودم که بالاخره در قرن 11 قبل از میلاد باشندگان شهر ایلام در یک حمله نیرومند دولت کاسی ها چکار میکنم؟ سقوط میدم. و مرحله سوم، مرحله سوم کلدانی ها هستن که مرحله سوم بابل از زمان به قدرت رسیدن کلدانی ها شروع میشه که در این زمان یک افسر نظامی کلدانی ها به نام نبیولاسر در آغاز قرن ششم قبل از میلاد ای بر بابل حاکم هسته که آخرین شاه این سلسله به نام چی میشه؟ به نام بختالنصر یاد میشه. آخرین شاه سلسله کلدانی ها به نام بخت النصر یاد میشه. کساحات میتونیم بگیم که اینا به نام بخت النصر یاد میشه، کساحات یهودی فلسطین تحت کنترل خود آورده بودن و بعد از بخت النصر حاکمیت کلدانی ها توسط اخامنشی ها سقوط داده میشه و به تعقیبی و ساسانی ها در قرن هفتم میلادی توسط مسلمانان به شکست مواجه میشن. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم به صورت خلاصه درس جنبندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که تمدن مصر یکی از پیشرفته ترین تمدن های باستان بود که در کنار دریای نیل شکل گرفت و همچنان مصری ها اولین خط تصویری ایجاد کردند و معماری شگفت انگیزی مانند اهرام مصر به وجود آوردند و همچنان فرعون ها به عنوان شاهان مصر روابط تجاری گسترده با دیگر مناطق داشتند و آخرین فرعون مصر توسط اخامنشی ها سرنگون شد. درباره تمدن بین النهرین خواندیم و گفتیم که قدیمی ترین تمدن بشری در منطقه بین دور رود دجله و فرات شکل گرفت که خود سومری ها با عنوان اولین تمدن این منطقه خط میخیر اختراع کردند و دستاوردهای بزرگی در زراعت و معماری داشتند. تمدن بابلی ها با قانون حمورابی ها شناخته میشد، در حالی که آشوری ها و کلدانی ها نیز سهم بزرگی در تاریخ این منطقه داشتند. سقوط این تمدن ها توسط اخامنشی ها و بعدها توسط مسلمانان رقم خورد. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز. خب برای از این که مطمئن بشون شما موضوعات گرفتیم، یک فعالیت صنفی داریم انجام میدیم. من سوالات میخوانم، میشه شما گوش بدیم و پاسخ صحیح ارائه بده. خب سوال اول، چرا نیل در شکل گیری تمدن مصر نقش مهمی داشت؟ چرا رود نیل در شکلگیری تمدن مصر نقش مهمی داشت؟ آفرین. نیل با فراهم کردن آب، خاک حاصلخیز و امکانات زراعت شرایط مناسبی برای ایجاد تمدن فراهم کرده بود. سوال دوم، خط تصویری مصری ها چه نام داشت و چه ویژگی داشت؟ خط تصویری مصری ها چه نام داشت و چه ویژگی هایی داشت؟ بله، هیروگلیف نام داشت و هر علامت آن بیانگری یک مفهوم یا گفتاری بود که روی سنگ و پاپیروس نوشته می شد. پس پاسخ چی می شه؟ هیروگلیف نام داشت. خط تصویری که مصری ها ایجاد کردن به نام هیروگلیف بود که هر علامت یا بیانگری یک مفهوم یا گفتاری بود که روی سنگ و یا پاپیروس می نوشتن. پس سوال سوم، قانون حمورابی ها شامل چه موضوعاتی بود؟ قانون حمورابی ها شامل چه موضوعاتی بود؟ بله، شامل مجازات مجرمان و دستور عملهای برای زراعت و مسافرت بود. شامل چی بود؟ شامل مجازات مجرمان و دستور عملهای برای زراعت و مسافرت بود. خب این بود از فعالیت صنفی شما. برای فعلا میریم سراغ کارخانگی. کارخانگی سه سوال هستم، سوالات میخوانم، میشه شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، در مورد خط مصری چه میدانید؟ در مورد خط مصری چه می دانید؟ سوال دوم، در مورد معماری مصری ها معلومات خیش را بیان کنید. در مورد معماری مصری ها معلومات خیش را بیان کنید. و سوال سوم، موقعیت بین النهرین در کجا است؟ موقعیت بین النهرین در کجا است؟ خب این بود کار خانگی شما. خب شاگردان عزیز، در درس بعدی ما درباره تمدن فارس خواهد خواند که یکی دیگر از تمدن‌های باشکوه و باستانی که تأثیرات عمیقی بر تاریخ جهان گذاشته است. خب در پایان این درس امیدوار هستم شما از این سفر دنیای باستان لذت برده باشیم و تاریخ پلی است که گذشته با آینده متصل میکنه. با دانستن آن ما میتونیم دنیای بهتری بسازیم. تا درس دیگر، سلامت و موفق و پایدار باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما شاگردان گرامی. امیدوارم روز خوب و پرباری سپری کرده باشید. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با یکی از درس‌های جذاب تاریخ همراه شما هستیم، جایی که قدم به دنیای شکوفه انگیز چین می‌گذاریم. این سرزمین کهن تاریخ و تمدنی دارد که هر گوشه آن پر از درس‌ها و عبرت‌هاست. پس با ما همراه باشید تا در این سفر تاریخی اطلاعات ارزنده‌ای به دست آورید و از شکوه چین در قرون وسطا و جدید آگاه شوید. فصل پنجم، درس سیزدهم، موضوع درس چین در قرون وسطا و جدید که شامل صفحات 59-62 کتاب شما میشه. اهداف درس. شاگردان عزیز، شما در پایان این درس با تاریخ و تمدن چین در دوره‌های مختلف آشنا میشوید. همچنان تأثیر حکومت‌های شاهی بر توسعه علمی، فرهنگی و اقتصادی چین را درک می‌کنید. نقش مغولان و اروپاییان را در تاریخ چین می‌شناسید. مرور بر درس گذشته. در درس گذشته درباره روسیه در قرون وسطا و جدید آموختیم. دانستیم که مغول‌ها حدود 250 سال در روسیه حکم روایی کردند و نهایتاً با تلاش شاهزاده ایوان سوم شکست خوردند. و همچنین درباره پتر کبیر خواندیم که گفتیم پتر کبیر با قوانین سختگیرانه خود اصلاحات در روسیه ایجاد کرد. و همچنان درباره کاترین کبیر خواندیم و گفتیم که کاترین کبیر توجه ویژه‌ای به هنر و علم نشان داد. اکنون از روسیه به سوی شرق می رویم تا تاریخ چین را بررسی کنیم. شروع درس جدید. روسیه در قرون وسطا و جدید. خب شاگردای عزیز، گفته می تانید که کشور چین در دوره قرون وسطا دارای تمدن خاصی بود که در این دوره چندین سلسله شاهی بر سرزمین چین حکومت کردند که از جمله میتونیم سلسله های مذکور، سلسله تانگ نام ببریم، سلسله سونگ، سلسله مینگ. این است در کل سه سلسله شاهی بودند که بر سرزمین چین حکومت کردند که در زمان حکم روایی تانگ کشور چین از هر لحاظ پیشرفت نموده بود و علوم و همچنان هنر به اوج شکوفایی خود رسیده بود و شهرهای چین بزرگترین شهرهای قرون وسطا بود. پس گفته میتونید که سه سلسله شاهی که بر سرزمین چین حکومت کردن سلسله تانگ، سونگ و مینگ بود که خود سلسله تانگ، گفتیم در زمان حکم روای سلسله تانگ کشور چین از هر لحاظ رشد یا پیشرفت کرده بود، علم، علوم و هنر به اوج شکوفایی خود رسیده بود و همچنین شهرهای چین که بزرگترین شهرهای قرون وسطا بود. خب گفته میتونید که شهر چانگان یا شانگهای پایتخت امپراتوری تانگ بود که بیشتر از 2 میلیون نفر جمعیت داشت و خود شهر چانگان به یکی از شهرهای بین المللی مبدل یا تبدیل گردیده بود که شهر پکن در چین شمالی هم از اهمیت زیادی برخوردار بود. سلسله تانگ تقریبا مدت 288 سال بالای سرزمین چین حکومت کرده بودند و که بعد از آن سلسله سونگ روی کار آمد. پس گفته میتونید که شهر چانگهای به عنوان چی بود؟ به عنوان پایتخت امپراتوری تانگها بود که در این شهر بیشتر از 2 میلیون نفر جمعیت داشت که به یکی از شهرهای بین المللی تبدیل گردیده بود که مدت حکومت یک سلسله تانگ در چین داشت مدت 288 سال بود که ای بر سرزمین چین حکومت کرده بود که بعد از سلسله سونگ ها چکار میشه؟ و بعد از سلسله تانگ سلسله سونگ هسته که روی کار میه یا به حکومت میرسه. خب در زمان سلطنت سونگ گفته میتونید که چین از سمت شمال مورد حملات قرار گرفته بود که مهمترین آن حمله میتونیم حمله قوم مغول‌ها بگیم، یعنی در کل قوم مغول‌ها بود که مغول‌ها از مغولستان بودن. در کل اینا در کل خود مغول‌ها از مغولستان حملات خودخور بالای چین اینا آغاز کرده بودن و در اوایل قرن 13 میلادی مغول‌ها در چین با قدرت رسیدن. حکومت مغول‌ها در چین حدود 100 سال طول کشید تا اینکه سلسله مینگ روی کار آمد و مینگ ها توانستن مغول ها را از سرزمین خود بیرون کنن و سلسله مینگ ها قریب یا تقریبا 300 سال بر چین حکم روایی کردن که در این عصر علم و فرهنگ در چین رونق بیشتر یافته بود که در قرون وسطا اکثر مردم چین مشغول کشاورزی بودن و همچنان همین مردم با استفاده از ماشینالات پیشرفته کشت و زراعت انجام میدادن. پس یاد گرفتین که در زمان سلطنت سونگ چین از سمت شمال مورد حملات قرار گرفته بود که مهمترین حمله میتونیم حمله مغول ها رو بگیم که اینا خود مغول ها حملات خود از مغولستان آغاز کرده بودن بالای چین و در اوایل قرن 13 میلادی بود که مغول ها در چین به قدرت رسیدن. مدت حکومت یعنی که داشتم 255 سال بود. خب ولی با وجودی که زحمت زیاد یعنی بیشتر زحمت زیاد خود کشاورزان میکشیدن ولی بیشترین حاصلات زمین اربابان به دست می آوردن و همچنان گفتیم طبقه کشاورزان به خاطر که اکثرا اینا نادار بودن و همچنین صنعتکاران چین عالی ترین نمونه های تولید در قرون وسطا به وجود آورده بودن که در این دوره چینی ها توانسته بودن برای اولین بار به صنعت چاپ و ساخت کاغذ، باروت و قطعنما دست یافته به همه وسایل که تیار کرده بودن، جور کرده بودن اینا رو به جهان پیشکش کنن. پس طبقه کشاورزان چیکار شده بودن؟ طبقه کشاورزان در صورتی که زحمت زیادی میکشیدن ولی حاصلات زیاد زمین ها رو به ارباب مجبور بودن پرداخت کنن به خاطر که اینا نادار بودن و همچنین صنعتکاران چین گفتیم عالی ترین نمونه های تولید در قرون وسطا به وجود آورده بودن که از جمله نمونه های تولید اینا میتونیم برای صنعت چاپ، ساخت کاغذ، باروت و قطعنما اشاره کنیم که اینا بعد از که ایجاد میکنم برای جهان پیشکش میکنم. خب در این سلاید درباره چین در قرون جدید میخوانه. گفته میتونین که هنگامی که پرتغالی ها راه های دریایی از قاره آفریقا به سوی سرزمین های شرقش میکنن، آنها بعد از ورود به هند وارد چین میشن. یعنی در کل خود پرتغالی ها راه های دریایی از قاره آفریقا به طرف سرزمین های شرق کشف میکنم یا پیدا میکنم و بعد از که وارد هند میشم بعد از ورود وارد هند به چین وارد میشم و روابط تجارتی خوب با چین چیکار میکنم برقرار میکنم. بر علاوه تجارت حکومت چین به تونا اجازه میده تا پرتغالی ها چیکار کنم دین مسیحیت در چین تبلیغ کنم که سلسله مینگ در سال 1644 میلادی سرنگون و در جایش سلسله مینچو روی کار می آید. خود مینچوها در شمال شرق چین زندگی صحرانشینی داشتند و همچنان اینا توانسته بودند که با یک حمله چین تصرف کنند و سلسله مینگ شکست بدن. که مینچوها با اروپایی ها روابط خوبی برقرار کرده بودند که مهمترین اینا انگلیس ها بودند که با وجودی که کشور چین در اون زمان به اوج قدرت یا پیشرفت رسیده بود اما مردم از این اوضاع نفرت داشتند و راضی نبودند. با آن هم پرتغالی ها توانستند مدت 3 قرن روابط خود رو با حکومت مینچوها ادامه بدن. خب شاگردای عزیز این بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم درس امروز جنبندی کنیم یا به صورت خلاصه ذکر کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که در کل چین در قرون وسطا و جدید تاریخ پرفراز و نشیبی داشت که در زمان سلسله تانگ شهرنشینی علوم و هنر در اوج بودند و سلسله سونگ شاهد حملات مغول ها بود که در نهایت قدرت به دست گرفتند. سلسله مینگ مغول ها را شکست دادن و دوره طولانی از پیشرفت علمی و فرهنگی رقم زدند. همچنان اختراعات مهم مانند چاپ، کاغذ، باروت و قطعنما در این دوره به جهان معرفی شد. در قرون جدید پرتغالی ها با کشف راه های دریایی به چین رسیدند و روابط تجاری و فرهنگی برقرار کردند. سلسله مینچوها جایگزین مینگ ها میشن و اینا میتونن با اروپاییان تعاملات گسترده داشته باشن. با وجود پیشرفت های علمی و اقتصادی نابرابری اجتماعی در چین وجود داشت. کشاورزان فقیر بودن و بیشتر حاصلات به اربابان تعلق داشت. این تاریخ نشان میدهد که چگونه تمدن چین با وجود فراز و نشیب ها همچنان یکی از بزرگترین تمدن های بشری باقی مانده است. خب این بود درس امروز ما. و درس امروز همینجوری که ختم می‌شود، میریم سراغ فعالیت صنفی. خب در فعالیت صنفی 3 سوال درج شده، ما سوالات می‌خوانم، شما پاسخ صحیح ارائه بدیم. سوال اول، 3 سلسله مهم شاهی چین در قرون وسطا چی بودن؟ بله دقیقا، سلسله تانگ، سلسله سونگ و سلسله مینگ. آفرین. سوال بعدی، مغولان در زمان کدام سلسله شاهی چین قدرت گرفتند؟